بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان تاریخی است که در خدمت شماست. شما عزیزان و بزرگواران میتونید با برنامه خودتون در تعامل باشید، بهره‌مند بشید از نکاتی که توسط کارشناس عزیز و بزرگوار مطرح می‌کنند. البته اگر نکته‌ای و به ویژه سؤالی در ارتباط با تاریخ اسلام، مطالب اون، مباحث اون، حوادث مختلف هم از ناگوار و یا خوشایند که در تاریخ اسلام به وقوع پیوسته، در مورد جزئیاتش، حدودش، ظهورش بخواید بپرسید، این فرصت فراهم هست و کاملا برنامه اعلام آمادگی میکنه. انشالله که در این ایامی که منتسب هست به فاطمه زهرا سلام الله علیها و فاطمیه رو در پیش رو داریم، یه جوری باشه که حضرت زهرا سلام الله علیها هر چه توسط ما به صورت حد اکثری درک بشه و تبیین بشه و تحلیل بشه، چون نیاز مبرم داریم به این که حیات اون حضرت رو ابتداعا معرفت پیدا بکنیم و بشناسیم و ثانیاً در زندگی خودمون جاری و ساری بکنیم و یک حیات طیبه ای رو به وسیله این الگوها به ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها رقم بزنیم. کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری در استودیو شرف حضور دارن، خدمتشون هستیم. انشالله عرض سلامی خدمتون داشته باشن و مقدمه ای رو بفرماین. بعد هم با اجازه از استاد عزیزمون اگر سوالی باشه، احیانا کلیپ هایی که عزیزان آماده کرده باشن اونها رو ببینیم و مبنای یک نقد و بررسی و تحلیلی قرار بگیره تا اطلاعات اسنادی و آگاهانی ما نسبت به مطالب اسلامی و تاریخ اسلام هرچه بیشتر باشه. خب در خدمت شما عزیزان هستیم و خدمت استاد عزیز و بزرگواری که عرض سلام و خوش آمد داریم خدمتش.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب جای رجای فر و شما بینندگان عزیز هر جایی که شرف و حضور دارید. انشالله که همبار موفق و سربلند و پیروز باشید و معید به تأییدات خداوند متعال. تسلیت عرض میکنم این ایام جنگوداز فاطمیه رو و انشالله که خداوند متعال اجر عزاداری و احیاء نام اون حضرت رو به همه شما و ما عطا بفرماید انشاءالله. مقدمه ای رو عرض میکنم بعد انشاءالله وارد مباحث بشیم و اون این هست که ما در ایام فاطمیه فرصت مغتنمی رو داریم برای تأمل در سیره و تاریخ و رفتار فاطمه سلام الله علیها. این نکته رو میخوام تأکید بکنم که صدیقه کبرا سلام الله علیها توسط ائمه معصومین علیهم السلام به عنوان حجت الهی بر ائمه علیهم السلام معرفی شده، امنا فاطمه حجت الله علینا، و ائمه علیهم السلام به عنوان حجت الهی بر مردم و مادرشون فاطمه سلام الله علیها به عنوان حجت خدا بر ائمه. این سخن بزرگی است، نشان جایگاه عظیمی دارد برای صدیقه کبرا سلام الله علیها. و خب طبیعتاً اگر یک شخصیتی به عنوان حجت خدا بر فرزندان معصومش تلقی بشود، نباید سیره اون بزرگوار و رفتارش سهل گرفته شود. یادم هفته قبل تأکید داشتم بر روی این حدیث معروف نبوی که فریقین شیعه و اهل سنت همه نقل کردن در ارتباط با سخن رسول خدا نسبت فاطمه که فاطمه تبضعت منی من آلاها فقط آلانی، که فاطمه سلام الله علیها به عنوان پاره تن پیامبر محسوب شده در این حدیث و اذیت او برابر و اذیت پیامبر و اذیت خداست. و در این حدیث هم به هر حال تأکیدی است بر مقام بالای فاطمه سلام الله علیها و حجت الهی بودن فاطمه بر ائمه معصومین علیهم السلام. طبیعتا جای رفتار فاطمه الگو هست و اسوه هست ما حالا بیشتر رفتارهای سیاسی فاطمه سلام الله علیها رو در این ایام مطرح میکنیم، اما نباید از سیره و عملکرد فاطمه سلام الله علیها در عرصه خانواده غافل شد، در عرصه فرزندان، تربیت فرزندان غافل شد، در عرصه شوهرداری غافل شد، در عرصه عبادت غافل شد که هر یک بحثای مفصلی داره. چون بنای این نداریم که حالا در این برنامه مفصل وارد مباحث سیره اون حضرت بشیم، اما این اشاره رو عرض بکنم که مفید میدانم برای خودم و امثال خودم که عرض بکنم که حالا وقتی تأکید میکنیم بر جایگاه رفیع فاطمه سلام الله علیها و اینکه هم حجت الهی بر ائمه علیهم السلام دانسته شده، آیا زندگی او یک زندگی خاصی بوده جدای از زندگی همچون دیگر مردمان، یا نه زندگی خانوادگی او، فردی او، شخصی و عبادی او مثل دیگران بوده؟ به عبارت دیگر فاطمه سلام الله علیها هم همچون دیگر زنان مدینه ناچار بود کار خانه انجام بده، بچه داری انجام بده، شوهرداری انجام بده. در یک روایت معروفی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که در برخی از منابع حدیثی ما نقل شده، امیرالمؤمنین به یک فردی، فکر میکنم به رجل من بنی اسد تو که در نقل آمده، که فرمود که میخوای به تو بگم از روزگارانی که من با فاطمه بودم، یاد میکنه، ذکر خیر میکنه امیرالمؤمنین از اون ایام، یکان الا احدث که عنی و عن فاطمه، و بعد میفرمود که فاطمه در خانه من بود و اونقدر با مشک آب آورد که اثر اون بندهای مشک بر روی بدن فاطمه ماند. که خود این نکته ایست که نشون میده به هر حال گویا این چاه آب احتمالاً مثلا خارج خانه بوده، چون دقیقا هم در روایت مشخص نشد، اما بالاخره یک فاصله باید حمل میکردن این مشک رو، و قاعدتا مال زمانهایی است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خانه نبوده دیگه، حالا حضرت یا در خارج مدینه در نخلستان چیز مشغول کار بوده، یا در ایام غزوات و سریه ها و مأموریت ها و اینها بوده. و بعد میفرماید که فاطمه اونقدر خانه رو جارو کرد، یعنی به هر حال اهتمام داشت به تمیزی خانه، که این غبارها بر سر و روی فاطمه می نشست، یا برای طبخ غذا زیر غذا رو خب با امکانات و لوازم اون زمان که هیزم رو بعد مثلا زنان روستایی ها قبل از اینکه گاز رسانی بشه در برحال ادوار پیشین چگونه غذا میپختن، هیزم و زغال و امثال اینها رو زیر دیگ باید روشن میکردن، اون زمان به همین ترتیب اونقدر این زیر دیگ رو دمید و آتش رو روشن کرد که بر روی سر روی او دود برحال آتش اثر میگذاشت. و توصیف این چنین میکند از کار فاطمه در منزل، در حالی که این کارهای خانه‌داری رو انجام میداد، در این حال فرزندداری رو هم انجام میداد. و خب اون نقل سلمان خب یک گزارش خوبی است که سلمان میگه یه روز اذن خواستم وارد بر فاطمه سلام الله علیها شدم، دیدم که فرزندش حالا امام حسن یا امام حسین تردید هست در روایت که بر آغوشش بود و به هر حال او رو داشت آرام میکرد، از اون طرف هم با یک دست داشت دستاس رو میچرخاند برای اینکه آسیاب کنه، که سلمان میگه من دچار رقت قلب شدم این صحنه رو دیدم که شخصیتی مثل فاطمه سلام الله علیها این چنین در خانه مشغول هست، و سوال کردم که مگر خادمه شما فزه اینها مگر نیستن که کمک شما بکنن؟ فرمود که من و فزه کار خانه رو تقسیم کردیم که یک روز من به کارها مشغول شم، اون مشغول کارهای شخصی و عباداتش بشه، به یک روز هم بالعکس باشه، و امروز روز فزه است که به کارهای خودش برسه. و بعد سلمان اجازه میخواد که به هر حال یکی از این دو کار رو انجام بده. فاطمه سلام الله علیها میفرماد که من ارفق و ببنی، من راحت تر میتونم بچه‌م رو آرام بکنم و نگهداری کنم، و رضا سلمان میاد دستاس رو میچرخانه و کمک میکنه در این جهت. اینا اگر تحلیل بشه در جای خودش یک دنیا مطلب درش هست، یعنی نوع سلوک و رفتار با زیر دست که امروز گاهی متاسفانه عمل نمیشه، نگاه های نجات پرستانه قوم پرستان امثال اینها گاهی میشه نسبت به کسانی، حالا اگر کسی طبق تقدیر الهی، طبق به هر حال اون وضعیتی که افراد داره، ممکنه که با عزت زندگی بکند و بیاد مثلا خدمتی بکند در یک منزلی برای کسی، کار رو انجام بده. به هیچ وجه با سلوک فاطمه سازگار نیست این خانومی که اگر یک خدمتکاری در منزلش آمده و داره کار میکند، نوع رفتار بزرگ بینانه ای نسبت به او داشته باشه و با تشر و با ارگان که استکبار و احساس علو و اینها با او برخورد بکنه، در حالی که در نگاه فاطمی انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین یا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ملاک برتری تقواست و الله همه بشر و همه مؤمنون با هم برابر هستن. اون تقوا هم که عند الله خب معلوم میشه که کی با تقوا تره، تا زمانی که به اون عالم و روز قیامت برپا نشه که معلوم نمیشه که در درون انسان ها چه خبره. نتیجه این که در این عالم تا زمانی که با هم هستیم هیچ کس حق ندارد که احساس علو داشته باشه و در رفتارش نسبت به دیگری برها نوعی حالت استکبار و تکبر و خود برتر بینی رو داشته باشه. و این نکته که فاطمه سلام الله علیها با وجود این کارهایی که روزمره انجام میداد و قصدگی خودش رو دارد، اما غافل از عبادات شبانه نبود اون حضرت. و به این روایت اشاره میکنم و عرضم تمام در این قسمت که نقل باز معروفی است از رسول خدا صلی الله علیه و آله که فرمود فاطمه تو بزعت منی، فاطمه پاره تن منه و روحی التی بین جنبیم، همچون روحیست بین دو کالبد من. بعد فرمود که اون گاه که فاطمه سلام الله علیها در دل شب متا قامت فی محرابها، اون وقتی که در محرابش به عبادت می ایسته، خداوند متعال به فرشتگان خطاب می کند که انظروا الی امتی فاطمه، بنگرید به کنیزم فاطمه که چگونه در محراب عبادت ایستاده و در برابر من ترتعد و فرائصها، بند بند وجودش می لرزه از خشیت برحال در مقابل من. و بعد در ادامه اون نقل دارد که خداوند بعده آمرزش، غفران، شفاعت میده برای برحال شیعیان فاطمه سلام الله علیها و به عزت و جلالش قسم یاد میکند که شیعیان فاطمه و محبین فاطمه مشمول رحمت الهی قرار بگیرند. خب این نشون میده که کار روزانه مانع عبادات این چنین شبانه در فاطمه نبود. لذا حالا آخرین عرضم این است که همه ما طبیعتا از سلوک فاطمی بحث جامعیت رو باید بهش برسیم. اینطور نیست که حالا کسی بگه به کار منزل و روزمره و بچه ها و فلان رسیدم دیگه در عبادت کوتاهی بکنه یا به عبادت برسه از اون بمانه. باید جوری ترتیب داده بشه و مدیریت بشه که در همه این عرصه ها انسان بتواند به تکالیفش عمل کنه.
بله. خیلی ممنون. ذکری و نکاتی از حیات طیبه حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح و مرور شد که قطعا اگر به جزئیاتش دقت کنیم امروز میتونیم با نوع سلوک زندگی حالا مدرن و امروزی که داریم همه اونها رو به شکل‌های خاص خودش قابل تطبیق بدیم و عملیاتی بکنیم. من بازپخش برنامه رو هم خدمت شما عزیزان زمانش رو عرض بکنم که 3:35 صبح و نیم شب و البته 11:05 قبل از ظهر هم فردا میتونید این بازپخش رو برنامه رو ببینید. و اگر احیانا کسی جا مونده و نتونسته برنامه رو به هر حال الان دریافت بکنه و ببینه، در این ساعت هم میتونه تکرارش رو شاهد باشه. جناب استاد، دوست عزیزمون جناب سعید کرد دو تا سوال مطرح کردن به صورت پیامکی. سوال اولشون اینه که آیا این حرف ابوبکر صحت داره که گفته کاش به خانه فاطمه حمله نمی کردم؟
این سوالشون عرض میکنم که مضمون یکی از همین کلیپ هایست که بنابود امشب پخش بشه و پاسخش رو عرض میکنیم. حاله میدیم به همون پخش کلیپ، بعد انشالله پاسخش رو اشاره میکنیم. خب.
یه سوال دیگه هم داشتن که آیا ماجرای قرآن خوندن سر مطهر امام حسین علیه السلام صحت داره یا نه؟
بله، بحث قرآن خوندن سر مطهر ابو عبدالله سلام الله علیه در روایات متعددی آمده، در شاید سه موقف، یعنی اینچه گزارش ها ازش استفاده میشه، هم در موقف کوفه. مثلا یکی از ناقلین این مسئله زید ابن ارقم هست. زید ابن ارقم صحابی رسول خداست سلام الله علیه، که البته زمان پیامبر سنش زیاد نبوده، ما از جمله کسانی است که درک کرده اون صحنه اسارت اهل بیت علیهم السلام و آوردن اسیران کربلا به کوفه رو و گرداندن سر مطهر ابا عبدالله سلام الله علیه رو در کوفه، و او میگه من در خانه ام نشسته بودم در از غرفه، از اون پنجره‌ای که احتمالاً به سمت بیرون بوده، دیدم که دارن از اون کوچه یا از اون معبر سر مطهر ابا عبدالله رو بر نیزه کردن و عبور میدن، و سر که رسید به مقابل اون غرفه‌ای که من درش بودم، همون آیه شریف معروف سوره ماره کهف رو قرائت کرد که ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، و من گفتم که نه یا ابن رسول الله، جریان تو و شهادت تو و این قرائت قرآن تو عجیبتر هست از جریان اصحاب کهف. و خب اون قصه عجیب خواب رفتن 300 چند ساله اصحاب کهف در اینجا گزارش شده، در بین راه گزارش شده، در شام گزارش شده، چندین گزارش هست. حالا برادر عزیزم میتونن به منابع مقتل مراجعه کنن. حالا اون کتابی که درش به صورت مستند این گزارش ها آمد و جز آخرین دستاوردهای پژوهشگرانی در عرصه مقتل سید الشهدا سلام الله علیه هست، همون کتاب تاریخ قیام و مقتل جامعه سید الشهدا علیه السلام که در دو جلد تدوین شد، در اونجا هم در اون بخش مربوط به سیر اسرا در کوفه و در مسیر اشاره به این شده، و هم در بحث رخدادهای شگفتی که بعد از حادثه کربلا رخ داد.
بله، خیلی ممنون. اگر سلام می‌دونید یه سوال دیگه بپردازیم یک دوتا، و بعد بله. کلیپی داریم، کلیپی دوتا کلیپ اونها رو هم ببینیم. سوالمون از جناب سجاد جامی بزرگوار هست از تبریز. یه سوالشون اینه جناب استاد، که گفتن آیا در میان کتب تاریخی و رجالی از اصحاب ائمه علیهم السلام فردی به نام حسین ابن سعید اهوازی بوده، و اگر بوده آیا کتبی با ارزش و قیم از ایشون باقی مونده یا نه؟
بله، حسین ابن سعید اهوازی و برادرش حسن ابن سعید اهوازی، اینها دو برادر محدث بودن مرحوم نجاشی. خب یکی از کتب کهن رجالی ماست که در معاصر مرحوم شیخ طوسی بوده دیگه، نیمه اول قرن پنجم دوره حیات مرحوم نجاشی است. در رجال معروف نجاشی فهرست اسماء مصنفی الشیعه ذیل عنوان حسین ابن سعید اهوازی میگه که ضمن تجلیل و بیان آثار حدیثی که از او مانده، میگه که به صلاح آمد و در قم سکن به قم و مات بها. این عرض میکنم که صحابی جلیل القدر معاصر ائمه متأخر، عرض میکنم که میاد و در قم در اون زمان دیگه حدودا دوره حیاتش نیمه دوم قرن دوم بوده حدودا، میاد و در قم ساکن میشه، هم حدیث میشنود و هم حدیث میگوید، و نام او در سند بسیاری از روایات فقهی ما به خصوص هست. مرحوم صاحب وسائل که در وسائل شیعه روایات فقهی را آورده، در بسیاری از روایات حسین ابن سعید اهوازی نام شریفش هست، و تعبیر نجاشی هم این هست که سکن به قم و مات بها، در قم از دنیا رفت و اینجا دفن شد. اما خب متاسفانه الان قبر مشخصی منصوب به حسین ابن سعید اهوازی در قم دیده نمیشه، چون که بسیاری از محدثان دیگری که در قم ساکن بودن اینها در قم مدفون هستند. طبیعتاً با قرینه این قبوری که الان معروفه و موجوده بر نزدیک حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها دفن شده باشند. بزرگوارانی از اصحاب ائمه مثل زکریا ابن آدم قمی، ادریس ابن عبدالله اشعری، امثال اینها که قبرستان شیخان نزدیک حرم دفن هستند، این شاهد بر این ماجراست. و تو همین اطراف حرم، تو اون صحن و محبته بیرونی حرم، خب بسیاری از این محدثان دفن شدن، ولی جا دارد کسانی که به قم سفر میکنن یا هم قمی هایی که به هر حال از مسیر این حرم و اطراف حرم عبور میکنن، به یاد این محدثان بزرگواری که ناقل آثار فرهنگی و حدیثی ائمه علیهم السلام بودن، به هر حال یاد کنن، صلواتی بفرستن، فاتحه‌ای بخونن، چون بسیارشون گمنام در اینجا دفن شدند و خب اثری و نامی از اونها نیست. بعضیشون مثل زکریا ابن آدم امثال اینها خب چرا قبه و بارگاهی دارد. بله به هر حال او و همونطور برادرش حسن، احتمالاً حسن ابن سعید هم باز مثل او در قم دفن شده باشه.
پس البته روایت و اینها
بله و اینها قطعا جز محدثان و بزرگوار و ثقه ما هستند و همونطور آثار حدیثی داشتن. مرزه اصلا نامش که در کتاب شریف رجال مرحوم نجاشی اومده از این بابه که کتاب حدیثی داشته
بله.
چون مرحوم نجاشی اصلا این کتاب رو به این انگیزه تدوین کرد که عنوانش هم همین فهرست و اسماء مصنفی الشیعه، عنوان اصلی کتاب رجال نجاشی فهرست نامهای مصنفین شیعه هست. هر کسی که نام میبره میگه لهو کتابون لهو اصلون و نام کتابها رو میاره که آثاری که در باب صلات، زکات، صوم فلان امثال ابواب مختلف فقهی داشتن در اونجا ذکر میکنه.
سوال دومشون هم اگر حداقل اشاره بفرمایید این که سلمان فارسی چطوری اسلام آوردن؟
جناب سلمان خب چیز یعنی تاریخ مفصلی تقریبا داره، مفصل بدین لحاظ که یک دوره قبل از اسلام داره که در ایران بود. حالا اینکه اهل کجا بود، گاهی اصفهان، جی اصفهان گفته شده، گاهی استخر فارس گفته شده، به هر حال قطعا فارسی بود، از ایران بود و او مشتاق بود، یعنی چون اخباری شنیده بود دال بر قرب ظهور پیامبر موعود، چون در ایران علمای نصارا هم بودند و اونها این اخبار رو پخش نقل می‌کردند و زمانی بود که اونها حالا با علائمی که خیلی الان باز برای ما روشن نیست که اونها متوجه بودند که نزدیک هست، مثل الان که ما انشالله در آستانه ظهور حضرت حجت سلام الله علیه هستیم و خیلی مشتاق و امیدواریم، علائمی رو می‌بینیم، اون زمان هم گویا چنین چیزی بوده و سلمان به امید اینکه برسد به اون موعود از ایران حرکت میکنه، میره به عراق، که یعنی عراق اون زمان هم تحت سیطره دولت ساسانیان بود، و از عراق هم به سوریه میره، به شام میره و در اونجا مدتی با علمای نصارا بوده و از اونجا در مسیر حرکتش به سمت جزیره العرب که در اخبار آمده بود در مکه ظهور خواهد کرد اون پیامبر، اسیر میشه و او رو به عنوان اسیر و برده به یثرب میبرن و در یثرب سالیانی غلام و برده بوده و رسول خدا صلی الله علیه و آله که مبعوث شدن دورانی در مکه بودن، بعدش هم هجرت به مدینه کردن، بعد از هجرت پیامبر به مدینه اونجا پیامبر اکرم اسباب آزادی سلمان رو فراهم کردن، جریانی داره که با اصحاب کمک کردن که او رو به نحوی خریدن از به اصطلاح اربابش، بله یعنی با یک وجهی که برها پیامبر کمک کرد سلمان تونست آزاد بشه و اومد در کنار رسول خدا.
خیلی خوب، حالا هم اشاره فرمودید، انشالله باز فرصت هایی میتونید در با تفصیل مباحث رو انشالله در مورد سلمان فارسی هم مطرح بشه. عزیزان اتاق فرمان ما آماده هستیم، هم میتونید کلیپ یا میان برنامه دیگه اختیار با شماست، به هر شکلی که صلاح میدونید در خدمتون هستیم.
و شما هم میگید که اگه ارث هست خب چطوری ما تقاضا میکنه؟ مگه حضرت فاطمه تنها بود؟ مگه شما نمیگید که زن آقا عقار زمین ارث نمیبرد؟ زن ارث نمیبرد این مسائل، فقط پول بعد ارث ببرد. اگه ارث بود اگه تر میگید هدیه، اگه تر میگید ارث، ارث اومد تقاضا کنه. مگه حضرت فاطمه تنها بود؟ خب مگه زنان رسول الله صلی الله علیه و آله نبودن؟ مگه عموی رسول الله نبود؟ همه اینا بودن. با اینکه در این قضیه حدیث واضح هست، تو کتاب خودتون هم هست که انبیا لم یورثوا درهما ولا دینارن، نه درهمی ولا دیناری به ارث نگذاشتن. یعنی چی؟ ارث انبیا علم هست، کافی هست، کتاب اهل سنت هم که هست. بعدن که میگید زمین ارث نمیبرد، تموم شد.
ممنون. بله ایشون گفت تموم شد، یعنی کلیپشون تموم شد. در خدمتتون هستیم استاد عزیز.
بله حالا ما شروع میکنیم.
بله
عرض میکنم که اولا بعد به ایشون گفت که خب جا دارد این مقدار اطلاعات فقهیشو بالاتر ببره به جهت این که خب اولا که حالا ارث نبود، حالا توضیح خواهم داد، مسئله نهله و هبه بود از سوی پیامبر به امر الهی بعد از نزول آیه شریفه فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل سوره مبارکه اسراء آیه 26. حالا توضیح عرض میکنم، بر فرض هم که ارث بوده باشد که و منع این که زمین زن از زمین ارث نمیبره که مربوط به همسر هستی نه دختر. بله این چه خلطیه که ایشون میکند، هیچ کس نگفته که دختر از زمین ارث نمیبره، بحث زن هست همسر که حالا بنابرای بحثی که در فقه وجود داره. یک نکته. نکته دوم همین که اشاره کردم که مسئله فدک هم طبق نقلیات اهل سنت هم شیعه اهل سنت هم کافیست همین آقا به کتاب الدر المنصور آقای سیوطی مراجعه کنه ذیل آیه 26 سوره مبارکه اسراء، ببینه روایاتی که سیوطی نقل کرده داله بر این که بعد از نزول همین آیه شریفه رسول خدا فراخوان فاطمه رو، در حالی که به هر حال شهودی هم اونجا بودن امثال ام ایمن و امیر المؤمنین و حسنین و اینا که فاطمه سلام الله علیها بعدن به عنوان شاهد برای ابوبکر اونها رو مطرح کرد، پیامبر اکرم به امر الهی فدک رو اعطا کرد به فاطمه. فاطمه صاحب فدک بود، مالک فدک بود، از سال 7 هجری تا زمان رحلت پیامبر دیگه مالک بود و ذلیت بود، نه اینکه در دست پیامبر بود بعد به عنوان ارث بخواد به فاطمه سلام الله علیها منتقل بشه. و طبق روایات هم وقتی که 10 روز بعد از رحلت رسول خدا، بعد بنابر نقل ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه میگه 10 روز بعد از رحلت پیامبر، ابوبکر فرستاد اخرج وکلاء فاطمه من فدک، کارگزاران فاطمه سلام الله علیها را از فدک اخراج کرد، خبر به فاطمه رسید، رفت نزد ابوبکر برای احتجاج و اون خطبه فدکیه رو خوند 10 روز بعد از رحلت پیامبر. خب فاطمه سلام الله علیها طبق روایت در 2 مرحله عمل کرد. مرحله اول رفت با خود ابوبکر مواجه شد، خصوصی دیدار کرد با ابوبکر، در اون مجلس امیرالمؤمنین هم حضور داره، ام ایمن هم طبق خواسته چون ابوبکر گفت شاهد بیار، ام ایمن هم حضور پیدا کرد، امیرالمؤمنین هم است. امیرالمؤمنین استدلال کرده بر ابوبکر، اصلا اینجا جای شاهد خواستن نیست چون فاطمه ذلیت هست و از ذلیت صاحب ید هست بر زمین، تویی که مدعی هستی که این زمین مال فاطمه نیست، تو باید شاهد بیاری و نه فاطمه. با این وجود ام ایمن را آوردن که شهادت داد، شهادت گرفت ام ایمن از ابوبکر که تو مگر نشنی پیامبر من رو به عنوان زنی از زنان رو بهش معرفی کرد، بعد این اقرار گرفت که من شاهد هستم که پیامبر اکرم فدک رو واگذار به فاطمه کرد. ابوبکر این رو نوشت و داد سند به فاطمه. این که از میکنم مضمون روایت امام کاظم سلام الله علیه هست در کتاب شریف کافی اواخر جلد اول کافی در اصول کافی، امام کاظم این رو در مجلس مهدی عباسی فرمود که وقتی از نزد ابوبکر خارج شد در حالی که اون سند رو ناچار شد بنویسه گواهی برای فدک برای فاطمه، به عمر برخورد کرد. عمر عرض کنم که گفت اون چیه؟ فاطمه ابا کرد از این که بده، کشید از دست فاطمه سلام الله علیها اون سند رو و نگاه کرد درش، دید که چنین گواهی توسط ابوبکر نوشته شده. نقل داره که تفل فیها و خرقها محاها و خرقها، آب دهان انداخت و پاک کرد اون نوشته ها رو و پاره کرد اون رو. این یک مرحله بود. لذا فاطمه ناچار شد سلام الله علیها که به مسجد بیاد خطبه فدکیه رو بخونه. اونجا فاطمه سلام الله علیها گفته برپس، چون ابوبکر ادعا کرد که این مجددن ادعای ارث بودن و مطرح کرد و انکار کرد نهله بودن رو، فاطمه ناچار شد از باب این که بگه بلفظ قبول که پدرم به من این رو نداده و ملک پدرم بوده، از باب ارث که به من میرسه. نظر حضرت احتجاج بر بحث ارث کرد. ایشون اشاره میکند به حدیثی گفت در منابع خودتون در کتاب کافی هست، این روایت این هست، اون که در کتاب کافی هست مرحوم کلینی در جلد اول کتاب شریف کافی صفحه 32، چون ابوبکر ادعا کرد که پیامبر فرمود انا معاشر الانبیا لا نورث یا لا نورث و ما ترکناه صدقه، یا لا نورث ما ترکناه صدقه، ادعا کرد که ما گروه پیامبران چیزی از خود به ارث نمیگذاریم، اون چه که به ارث بگذاریم هم صدقه هست. این ادعای کاذبی بود، دروغی بود، در هیچ روایتی نیامده این تعبیر. اون چه که آمده این هست در روایات ما از امام صادق سلام الله علیه در جلد اول کتاب شریف کافی صفحه 32 باب و صفت العلم و فضله و فضل العلماء. اصلا از عنوان باب معلومه که پیامبر میخواد فضیلت عالمان رو بیان بکند، فضیلت علم رو بیان بکند، و اینکه شأن ما انبیا نیست که دنبال دنیا بریم، از خودمون مثل دیگر مادیات برای فرزندانمون به جا بگذاریم، شأنمون این نیست. حالا اگر مادیاتی مالیاتی از ما ماند، اموالی از ما ماند، اون تکلیف چیه؟ تو این روایت نمیگه که اونها صدقه هست، ما ترکناه صدقه رو اضافه کرد آقای ابوبکر برای ادعای خودش. روایت این هست، امام صادق فرمود ان العلماء ورثه الانبیا، عالمان ورثه انبیا هستن، و ذاک ان الانبیا لم یورثوا یا لم یورثوا درهما ولا دینارا، انبیا اهل درهم و دینار به جا گذاشتن نیستن، و انما اورثوا احادیث من احادیثهم. از خود این تعبیر پیداست، لم یورثوا درهما ولا دینارا، یعنی چه؟ یعنی انبیا خانه ندارن، مال ندارن، یعنی همه انبیا وقتی از دنیا رفتن بدون هیچ گونه اموالی هستن، که قطعا اینطور نیست. اینکه لم یورثوا درهما ولا دینارا همونطور که عرض کردم، یعنی اهل این چیزها نیستن که جمع بکنن اموال و کاخ ها و درهم و دینار و اینها رو برای اولاد. دیگران در پی این چیزا هستن، اما انبیا انما اورثوا احادیث من احادیثهم، حدیث به جا میگذارن از خودشون. فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافرا، اگر کسی چیزی از این کلمات و سخنان و احادیث انبیا رو اخذ بکند، به حظ وافری رسیده. و بعد فرمود فانظروا علمکم هذا عمن تأخذونه، ببینید که این علمتون از کی میگیرید، تا آخر حدیث. پس مشخص کاملا قرائن در این روایت معلوم میکند که مراد امام صادق سلام الله علیه این هست که انبیا اهل این نیستن که اموال فراوان برای وراثشون به جا بگذارن، بلکه احادیث و علوم و اینها رو به جای میگذارن. و ضمن این که امام صادق بزرگتر از آن است که بخواد بیا چیزی رو به انبیا نسبت بده که خلاف قرآنه، چون قرآن کریم صراحت داره که ورث سلیمان و داوود، یا درباره حضرت زکریا و دارد که حضرت یحیی ارث بر حضرت زکریا است. این آیاتی که ناظر به این هست که انبیا از همدیگر ارث برده اند، متصل مطلق ورث سلیمان و داوود که مطلق دیگه، فقط ارث معنوی رو نمیگیرد. پس این حدیث مرادش مشخص هست. و این هم دو نکته که اگر نسبت میدهند که در احادیث خودتان هم هست، منظورشون این حدیثه که با این تبیینی که اشاره کردم. و نکته سوم این هست که حالا عزیزان بینندم دقت بفرمایند، فاطمه سلام الله علیها رفتند و از ابوبکر طلب کردند میراثشون رو. عرض کردم طبق اون که ابوبکر وقتی که منکر شد که این نحله پدرت بوده، گفت سلمنا که پدرم نبخشیده، ملک پدرم بوده، به ارث که من میرسه. و ابوبکر ابا کرد از دادن میراث فاطمه سلام الله علیها. روایاتی که از این به بعد میخوانم همه از منابع اهل سنت هست، و این نکته رو میخوام عرض بکنم. در این روایات دارد که ابوبکر ابا کرد از اینکه فدک رو به فاطمه برگرداند، و ادعا کرد که این حدیث رو ادعا کرد، نما عاشر الانبیاء لا نورف ما ترکناه صدقه. تو این روایات دارد که فاطمه سلام الله علیها غضب کرد بر ابوبکر و به خاطر و فرمود که من تا آخر عمرم دیگه با تو سخن نمیگم، و از دنیا رفت در حالی که غضبناک بر ابوبکر بود به خاطر این حرکتی که انجام داد. تصریح این روایات هست. این یک نکته که حالا روایتش اشاره میکنم. نکته دوم، تو بخش دیگری از روایات منابع اهل سنت هست که ابوبکر اعلام کرد، گفت که هر کس طلبی از پیامبر دارد یا وعده عده، وعده پیامبر بهش داده، بیاد و مطرح بکنه، من بهش پرداخت کنم. تو این روایت هست که کسانی آمدن، یکیش جابر بن عبدالله انصاری، یکی دیگه هم هست، اینها آمدن و ابوبکر گفتن که پیامبر به ما وعده مالی این چنین داده بود. او صبر کرد ابوبکر، مالی از بحرین رسید، اون مال رو داد به اینها. سوال این است که شأن فاطمه سلام الله علیها یعنی در حد یک صحابی نیست که این صحابی میاد ادعا میکنه پیامبر به من وعده داده فلان مالو بده، ابوبکر راحت بهش میده. شخصیت مثل فاطمه سلام الله علیها میاد ادعا میکنه پدرم پیامبر به من فدک رو داده است، فدک رو عطا کرده، چرا سخن فلان صحابی قبول میشه سخن مثل فاطمه سلام الله علیها قبول نمیشه. میخوام تأملی داشته باشید عزیزان، این روایات رو سریع دو سه تا رو عرض بکنم. یه روایتی هست در الطبقات الکبرای ابن سعد از منابع قرن سوم، متوفای 230، جلد 2 صفحه 315. مضمونش با سندش میاد تا اینجا نرمو کند که ان جعفر قال جاءت فاطمه، شاید این جعفر مراد امام صادق سلام الله علیه باشه، قال جاءت فاطمه الى ابی بکر تطلب میراثها، فاطمه آمد نزد ابی بکر میراثش رو طلب کرد، و جاء العباس بن عبد المطلب یطلب میراثه، عباس عموی پیامبر آمد میراث طلب کرد، و جاء معهما علیون، علی علیه السلام هم همراه اینها آمد، فقال ابو بکر قال رسول الله لا نورث ما ترکنا صدقه، ابو بکر این حدیث ادعا کرد که پیامبر اینطور فرموده، و ما کان النبی یعول فعلیه، اون چه که پیامبر اکرم اعتماد کرده فعلیه بر من هست که اون رو پرداخت بکنم، فقال علیون ورث سلیمان و داوود، آیه رو امیر المؤمنین خون بر ابی بکر، و قال زکریا یرثنی و یرث من آل یعقوب، اون آیه شریفه قول از زکریا که حضرت یحیی یرثنی و یرث من آل یعقوب، قال ابو بکر هو هکذا، تأیید کرد بلش این آیه هست، و انت والله تعلم مثلنا، اعلم تو مثل ما میدانی و اعلم از ما هستی، فقال علیون هذا کتاب الله ینطق، این کتاب خداست بر اساس او عمل بکن، در نطق میکنه کتاب خدا برای شما، فسکتو سکوت کردن، یعنی در مقابل استدلال امر المؤمنین و انصرف و اینا برگشتن. این یک روایته. در تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 127 دارد که و اتته فاطمه ابنت رسول الله، راجع به ابی بکر میگه، ابو بکر میگه در تاریخ فلان از دنیا رفت، به دنبالش اینو نقل میکنه، میگه و اتته فاطمه، فاطمه اومد نزد ابی بکر، خب بعد از جریان اخذ فدک، ابنت رسول الله تطلب میراثها من ابیها، میراثش از که از پدرش به رسیده طلب کرد، فقال لها قال رسول الله ان معاشر المعشر الانبیا لا نورث ما ترکنا صدقه، این حدیث ادعا کرد ابو بکر، فقالت فاطمه فرمود اف الله، یعنی افی کتاب الله، افی کتاب الله ان ترث اباک ولا ارث ابی، تو قرآنه که تو از پدرت ارث ببری من از پدرم ارث نبرم، اما قال رسول الله، مگه پیامبر نفرمود المرء يحفظ ولده، اگر میخواد به کسی احترام بکنید به بچه هاش احترام بکنید، بعد از اینکه عرض میکنم کسی از دنیا رفت، برای اینکه احترام اون فرد حفظ بشه معمولا میرن به بچه هاش احترام میکنن، ولی اگر بی احترام به بچه هاش بشه نشانه است که به اون فرد بی احترامی شده. فاطمه سلام الله علیها این چنین استدلال کرد بر ابو بکر رو، و خب دنبالش میگه فبکا ابو بکر بکا ان شدیدن، که حالا این نقل آقای یعقوبیه، ولی به هر حال در اجابت دعوت فاطمه سلام الله علیها و طلب فاطمه متاسفانه این رفتارهایی شد. نقل آقای بخاری رو خوب اشاره بکنم عزیزان، ببینید فاطمه ای که در اول عرائزم توصیف کردم که جایگاه اون چنان دارد که به عنوان بضعت منی از سوی پیامبر توصیف شده که پاره تن من، بخاری در صحیح بخاری جلد 5 صفحه 82 این روایت هست، با سندش میاد از عروه عن عائشه ان فاطمه علیها السلام بنت النبی صلی الله علیه و سلم ارسلت الى ابی بکر تساله میراثها من رسول الله صلی الله علیه و سلم مما افا الله علیه بالمدینه و فدک، فاطمه فرستاد از ابو بکر میراثش را از پیامبر خواست و همینطور فدک رو، و ما بقیه من خمس خیبر، و اون چه که از خمس غنایم خیبر طبیعتاً به پیامبر رسیده بود و بعد به وراث پیامبر میرسید، که خب تنها فرزند باقی مانده از پیامبر وارثش فاطمه سلام الله علیها است، یه دختر دیگر نمانده بود. فقال ابو بکر ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لا نورث ما ترکنا صدقه، این حدیث رو ادعا کرد ابو بکر، انما یاکل آل محمد فی هذا المال و انی والله لا اغیر شیئا من صدقه رسول الله صلی الله علیه و سلم ان حال التي كان عليها في عهد رسول الله ولا اعملن فيها بما عمل به رسول الله صلی الله علیه و آله، فابا ابو بکر ان يدفع الى فاطمه منها شيئا، ابو بکر ابا کرد که از این میراث از این اموال چیزی چه فدک چه غیر اون به فاطمه چیزی بده، و اون ادعایی که مطرح کرد گفت من مثل زمان پیامبر درباره این عمل میکنم، یعنی اینکه مثلا پیامبر اکرم در اینها تصرف میکرد از باب اموال عمومی، منم و همون شکل در حالی که ادعای فاطمه اموال بود که ملک پیام مثلا ملک پیامبره. تو اینجا دارد که فی او طلب کرد. فی یعنی اموالی که بدون جنگ به دست میاد طبیعتا در اختیار پیامبره، یا خمس در اختیار پیامبره. ابوبکر میگه ابا ابوبکر ان یدفع الى فاطمه منها شیئا، ابا کرد بده هیچی نداد. فوجدت فاطمه على ابی بکر فی ذلک، غضبناک شد، ناراحت شد فاطمه، غضب کرد بر ابی بکر نسبت به این. فهجرت هو، قهر کرد با ابی بکر. فلم تکلم هو، هرگز با او دیگه سخن نگفت. حتی توفیت، تا زمانی که از دنیا رفت. لذا هیچ کس، این نقل صحیح بخاری، لذا هیچ کس نمیتونه ادعا بکند که فاطمه سلام الله علیها بعد از این که به هر حال غضبناک بر خلیفه شد و اینها، بعد راضی شده. این صریح صحیح بخاری میگه حتی توفیت، از زمان وفات وضع فاطمه سلام الله علیها این چنین بود. بعد میگه و عاشت بعدا نبی صلی الله علیه و سلم 6 اشهر، فلما توفیت دفنها زوجها علی لیلا، وقتی از دنیا رفت شبانه علی دفنش کرد. ولم یؤذن بها ابوبکر، ابوبکر خبر نکرد. و صلی علیها علی علیه السلام، بر اون نماز خواند. و این نقلم عرض میکنم دیگه شاید کافی باشه.
تلفن این هم داریم.
من همین عرض کنم که روایتی رو در علل الترمذی کبیر از ابو طالب قاضی صفحه 265 از ابو هریره نقل میکند که ان فاطمه جاءت ابوبکر و عمر تطلب میراثها من رسول الله صلی الله علیه و سلم، فاطمه آمد میراثش رو طلب کرد. فقال لا ابوبکر و عمر، انا سمعنا رسول الله یقول انی لا اورث. این روایت ادعا کردن. قالت والله لا اکلمکما ابدا فماتت ولم تکلمهما، گفت من هرگز با شما سخن نخواهم گفت و از دنیا رفت و با اونها سخن نگفت. من آذاها فقط آذانی و من آذانی فقط آذ الله. به هر حال یک چنین گزارش های در متون اهل سنت هست و ابن ابی الحدید معتزلی در جلد 6 شرح نهج البلاغه صفحه 50 میگه و صحیح اندی انها ماتت و هی واجدتون علی ابی بکر و عمر. صحیح نزد من ابن ابی الحدید این هست که فاطمه از دنیا رفت در حالی که بر جناب خلیفه اول و دوم غضبناک بود. و انها اوست ان لا یصلی علیها، و سفارش کرد، وصیت کرد که اون دو بر اون نماز نخوانند.
ممنون جناب استاد. ما اگر بتونیم، حالا فرصتمون خیلی محدود و ضیق است، سوالات مختلف و متعدد پیامکی هم داریم، عزیزان در جریان باشن که به سوالاتشون سعی میکنیم توجه بشه. حالا به صورت اختصار هم میان برنامه‌ای داشته باشیم، بعد اگر تلفنی هست و بعد هم برسیم به سوالات پیامکی. اگر عزیزان اتاق فرمان آمادگی دارید، یک میان برنامه‌ای رو بزرگواری کنید، پخش بکنید.
صبح ازل شرح غم فاطمه، ز صبح ازل شرح غم فاطمه است، کسی که ندارد عدم فاطمه است. خدا را فقط یک قسم کافی است، به حق علی آن قسم فاطمه است، به حق علی. خدا طالعم را چه خوش آفرید، خدا طالعم را چه خوش آفرید، نوشته بران دلبرم فاطمه است، نوشته بران دلبرم. نفس های من آسمانی شده، نفس های من آسمانی شده، دمم یا علی بازدم فاطمه، دمم یا علی بازدم. فقط یک نفر مثل حیدر شده، فقط یک نفر مثل حیدر شده، به قرآن که آن شخص هم فاطمه است، به قرآن که آن شخص فاطمه است. فاطمه جانم، جانم،
جانم. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. من یه سوالی رو از عزیز بزرگوارمون در اتاق فرمان بپرسم. حالا ما تا تلفن وصل بشه میشین؟ تماس وصل شد؟ بله بفرمایید. جناب عباس از مشهد، بسیار خوب. عباس عزیز و بزرگوار از مشهد مقدس در خدمتتون هستیم. ام بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تحیات حضور محترم مجری آقای دکتر رجیب نیا و استاد محترم متخصصون دکتر جفاری.
علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتتونیم.
شب شما بخیر.
سلامت باشید.
اول که سوالم رو اینگونه شروع می‌کنم که متأسفانه بعضی از ادامه دهندگان همون منافقین حال حاضر که شجاعت و دلاوری به خدمات حضرت امیرالمومنین زیر سوال می‌برن، اولا می‌خوام بگم که درجه صبر حضرت امیرالمومنین به مراتب بالاتر از درجه شجاعت حضرت امیرالمومنین در نزد خدا هست که بماند، و این صبر و شجاعت هم در هم آمیخته هستش. گفتن به سوالم جواب بدیم که بعد از بخواست سفاری مخفیانه پر از غم حضرت فاطمه زهرا، وقتی خواستن امت ناصفات و منافق نفش قبر کنه، چگونه با خشم و غضب حضرت امیرالمومنین که دستمال زرد به سرش یا پیشانیش بسته بود مواجه شدن به خبری که حضرت رسول اکرم در زمان حیاتشان به همه اعلام کرده بودن که مبادا اون حالت به حضرت، در اون حالت که به حساب اون پارچه زرد به سرشون بسته شده، به حضرت امیرالمومنین نزدیک بشین که مرگشون حتمی هستش. در این مورد لطفا برام توضیح بدین، برای همه بینندگان عزیز توضیح بدین. با تشکر.
ممنون. بزرگواری کردید.
خیر دنیا و آخرت رو داشته باشید.
خیلی ممنون. التماس سوال داریم. دعای خیرتون انشالله فراموش نشه. با شما خداحافظی میکنیم. استاد وقتمون چون محدود هست، در مورد حالا همین سوال ایشون میخواد یک توضیح بفرمایید تا من سوالات بعد رو بپرسم.
بله. خب ما هم عرض سلام و تشکر داریم از بیننده عزیز. فکر میکنم هفته قبل بود یک چنین سوالی باز مطرح شد. من عرض کردم به صورت کوتاه اشاره میکنم. بله، در متون حدیثی ما این گزارش هست که الانم اشاره کردم، از متون اهل سنت ابن عبدالحدید دیگران تصریح کردن که فاطمه سلام الله علیها اوصت ان لا یصلی علیه، چون وصیت کرده بود که اونها برش نماز نخوانند، لذا امیرالمؤمنین شبانه طبق وصیت اون حضرت رو دفن کرد. لذا بر اونها گران بود که ببینند به هر حال فاطمه چنین ترفندی به تعبیری، حالا به هر حال سیاستی رو به خرج داده برای اینکه مظلومیتش باقی بمانه در طول تاریخ با عنوان یک پرسش، گران بود بر اونها. لذا برای پوشاندن این به اصطلاح تدبیری که فاطمه سلام الله علیها و امیرالمؤمنین به خرج دادن، رفتن سمت بقی و تصور میکردن در بقی دفن شده، لذا خواستن نفش قبوری بکنن که امیرالمؤمنین صورت‌های قبری رو درست کرده بود که معلومم نشه یک قبره، چند قبر حضرت درست کرده بود که نفش کنن. وقتی این خبر به امیرالمؤمنین رسید، دیگه عرض کردم هفته قبل نزد خطوط قرمز بود دیگه، نمیشد دیگه چنین اجازه‌ای به اونها داد، چون امیرالمؤمنین طبق دستور پیامبر صلی الله علیه و آله بعد مصلحت سنجی میکرد این که بیان نفش، چنین جرأتی داشته باشن نفش قبر بکنن و جسارت به قبر منصوب به فاطمه، ولی اونجا منصوب به فاطمه بود، ما معتقدیم فاطمه سلام الله علیها در همون خانه دفن شد، اما به هر حال امیرالمؤمنین برای اینکه اونها متوجه نشن اون صورت ها رو درست کرد. همونطور که فرمودن حضرت با حال غضب شمشیر رو برداشتن، دستمال زرد رو به پیشانی بستن که معمولا هنگام جنگ ها این رو به پیشانی می بستن و نشان عزم اون حضرت بر جنگیدن و اینها بود، و تشفاردن در بقی و تهدید کردن که اگر دستی به این قبور برده بشود، اینجا رو از خون شما سیراب می کنم، که دیدند که واقعا سخن حضرت جدیست و علی رو می شناختن، لذا ابوبکر پادرمیانی کرد و به هر حال اطمینان داد به امیرالمؤمنین که چنین کاری انجام نخواهد شد و قائله رو خواباند به نحوی، و امیرالمؤمنین هم برگشتن به منزل.
بله خیلی خوب. استاد عزیز، سعید کرد عزیز بزرگوارمون چون سوال کرده بودن که آیا این حرف ابوبکر صحت داره که گفته بود کاش به خانه فاطمه حمله نکرده بودم، این روی کلیپ کوتاهیه. بله. اگر اجازه فرمایید ببینیم.
بعد فرمودید که آقایون شیعه میگن ابوبکر یک روایتی دارید شما، یعنی اهل سنت، که ابوبکر، حضرت ابوبکر صدیق فرموده است ای کاش به خانه فاطمه حمله نمیکرد. همچون روایتی نیست، همچون روایتی دروغ و جعلی است. ای کاش بخوان حمله اینه که ابوبکر همچون چیزی بگوید. این دروغی است که آخوندهای تندرو نسبت میدهند به ابوبکر صدیق.
خب اینم دیدیم دیگه الان بحثی که ایشون مطرح کردن.
بله ای کاش فرصت برنامه اجازه میداد من کل این روایت رو میخواندم. آدرس رو عرض میکنم عزیزان، میتونید خیلی راحت مراجعه کنید به القدیر متنش اگر عربی رو مسلطید، اگر نه به ترجمه القدیر جلد اصل القدیر چاپ عربی القدیر جلد هفتم صفحه 170 با عنوان ثلاثتون و ثلاثتون و ثلاثه، سه و سه و سه، با این عنوان این روایت رو، روایت نسبتا مفصل یک صفحه‌ای رو علامه امینی نقل میکند و از امکان وارد نقدش میشه و اسنادش رو هم اشاره میکنه. اجمالش این هست، این که از کم فرصت بود این نه چیزی که ابوبکر آرزو میکرد رو جا داره یه وقتی توی برنامه حالا این رو توضیح بیشتری بدیم. اجمالا روایت از عبدالرحمن ابن اوفه، اسنادش هم همونطور که مرحوم علامه امینی اشاره میکند در صفحه 171 میگه اخرجه ابو عبید فی الانبال، رجالی از بزرگان اهل سنت نقل کردن، از جمله طبری در تاریخش جلد 4 صفحه 52 نقل کرده، ابو عبید در کتاب الانبال نقل کرده، ابن قتیبه دینوری در الامامه و سیاسه نقل کرده، مسعودی در مروج الذهب نقل کرده، ابن عبدالربه در العقد الفرید نقل کرده، طبرانی در المعجمش نقل کرده و منابع متعددی رو نقل کردن. علامه امینی فرمود بل اسناد کل اسناد صحیح رجاله كلهم ثقات اربعه منهم من رجال صحاح الست، سندها همه صحیح ثقه هستن و 4 تا از رجالش هم از رجال صحاح الست ششگانه اهل سنت است. اینم سند این روایت به نقل از عبدالرحمن ابن اوف. اجمالش این ابن اوف میگه اواخر عمر ابوبکر بود، رفتم نزد او و بهش گفتم که به هر حال تو کاراتو کردی و دیگه از تأسف بر چیزی نمیخوری، که ابوبکر گفت که بله اما من بر 9 چیز تأسف میخورم، یه 3 تا از اونها 3 تا کاری که کردم و دوست داشتم نکرده باشم، 3 کاری که نکردم دوست داشتم کرده باشم و 3 چیزی که دوست داشتم از پیامبر میپرسیدم و ثلاثم وددت انی سألت عنهن رسول الله صلی الله علیه. بعد تو اون 3 تایی که 3 تا کاری که کردم و ای کاش نمی کردم، اولینش همینه، فاما الثلاث اللاتی وددت انی ترکتهن، اون 3 تا کاری که دوست داشتم انجام نمیدادم، فوددت انی لم اکشف بیت فاطمه عن شیء، ای کاش کشف خانه فاطمه نمی کردم، تفتیش نمی کردم خانه فاطمه رو، وارد خانه فاطمه نمی شدم، و ان کانوا قد غلقوه علی الحرب، اگرچه در خانه رو می بستن، اگرچه اونها با من اعلام جنگ می کردند، پس پیداست که در خانه بسته بوده، و این کانو قد غلقوه، پس در خانه بسته بوده، کشف بیت یعنی به زور وارد خانه ای شدن و داخل شدن، این کاملا صریح در این معناست، این داره اظهار میکنه ای کاش این کار رو نمی کردم. و ادامه داره و مدد تا انی لم اکن حرقت الفجاعه از سلمی و انی کنت قتلتهم صریحا او خلیتهم نجیحا. اینم یکی از کارهای عجیب غریب جناب خلیفه بود. فجاعه سلمی شخصی بود که در جریان جنگ‌های ارتداد آمد مدینه، از ابوبکر طلب نیرو کرد، گفت نیروهای سلاح به من بده برم با این مرتدان بجنگم. ابوبکر هم یاران در اختیارش قرار داد و رفت، و اما میگن رفت و حالا راهزنی کرد و اینها، گرفتنش آوردنش به مدینه و ابوبکر دستور داد او رو زنده در بقیع در آتش بسوزانند. و انی و وددت انی لم اکن حرقت الفجاعه، کاش آتش نمیزدم، فجاعه سلمی رو نمیسوزوندم، و یا آزادش میکردم، یعنی یا آزادش میکردم خلیت و نجیحا یا قتلت و صریحا، طریق معمولی او رو به هر حال میکشتمش، اعدامش میکردم. و آخریش هم اینو، سومین کاری که میگه کردم و ای کاش نمی کردم، و وددت ان یوم سقیفت بنی ساعده، ای کاش روز سقیفه بنی ساعده، کنت قذفت الامر فی عنق احد الرجلین، کارو هر خلافت رو واگذار می کردم به یکی از اون دوتا، یعنی عمر و ابو عبیده، چون این ستا بودن دیگر رفقای، 3 نفر بودن، ابوبکر و عمر، ابو عبیده از مهاجرین در سقیفه حاضر شدن. فکان احدهما امیرا و کنت وزیرا، یکی از اونها میشد خلیفه و امیر و من وزیر اون میشدم. اینجا خب دو نکته رو عرض میکنم. یک نکتهش همینه که خب روایاتی در متون اهل سنت نقل کرده اند که پیامبر صلی الله علیه و آله نسب کرد ابوبکر رو و چه کرد. اگر واقعا ابوبکر منصوب از طرف پیامبر بود طبیعتا نباید این آرزو رو بکنه تا که منصوبی، پس چرا کار واگذار میکنی به عمر و ابو عبیده؟ خود این سخن نشان این هست که پس نسبی در کار نبوده، جریان خلافت آقای ابوبکر حاصل قصه سقیفه بوده و تجمع سقیفه بوده. نکته دومی که آیا این آرزوهای جناب ابوبکر آرزوییست واقعی از روی صداقت و برخواسته از صدق نیت؟ از همین نقل برمیاد که گویا اینطور نبوده، چون تو اون ستایی که آرزو میکند که ای کاش از پیامبر پرسیده بودم و وددت انی کنت سألت رسول الله صلی الله علیه و آله لمن هذا الامر فلا ينازعه احد، ای کاش از پیامبر میپرسیدم که این امر خلافت از آن کیست تا کسی منازعه نکند. خب این که کاملا مشخصه کذبه و دروغ هست. چرا؟ به جهت این که پیامبر خب فراوان چنان که جناب علامه امینی میفرماید دیگه، پیامبر چگونه بفرماید که مثلا انتمنی به منزلت هارون من موسا در حدیث منزلت، یا در حدیث قدیر من کنت مولا فهاد علی مولا، یا در حدیث یوم الدار از مکان این هاد اخی و مسیح و خلیفتی فیکم، و یا مثلا حدیث ثقلین، انبوه احادیثی که در جای جای حیات پیامبر حضرت فرموده لمن هاد الامر بعده، وقت این چه سخنی است که؟ ولذا خود این نشون میده که گویا این به هر حال یک سخنی بوده که به گونه ای توجیه بکند کارهایی که انجام داد در اواخر عمرش، بگه بله من پشیمانم، اما اینکه در واقع پشیمان بوده یا خیر، حداقل از این قرینه برمیاد که گویا این چنین نبوده.
بله آقا، دیگه وقتمون تموم شده و این سوالی که میخوام بخونم به زبان فهوا عزیزان شاید بگن که نخون، ولی دیگه سریع میخونم. سوال کرده عزیزمون، چون به هر حال مدیونشون نشیم، گفته که راجع به ذوالقرنین و کوروش چرا به طور جدی و قاطع اطلاع رسانی نمیشه که مردم بدونن که ذوالقرنین کوروش نیست، بلکه بنده صالح خدا بوده که با حضرت خضر هم ارتباط داشته و در زمان ابراهیم بوده که 1100 سال با کوروش فاصله زمانی داشته. حالا گفته یک کتابی هم ممکنه معرفی کنید.
حالا ببینید این خودش یک بحث مفصلی میطلبه. من اشاره میکنم اگر توفیقی شد، فرصتی شد، شاید هفته آینده یاد
کرد. چون وقتمون تمومه دیگه.
واردش اجمالا عرض میکنم که نه، اینطور نیست که با این صراحت و قطعیتی که برادر عزیزمون اشاره کردن که دوره ذوالقرنین معاصر حضرت ابراهیم بوده، این دوره فاصله رو با جناب با کوروش داشته و معاصر حضرت خضر بوده. نه، اینا جزو قطعیات تاریخ نیست و در حاله ای از ابهام هست، هم به لحاظ روایات، همین تحقیقاتی که متأخرین بعضا انجام دادن و احتمالاتی که بعضا مطرح کردن. ما اجمالا باید جناب ذوالقرنین رو همطور که خودتون اشاره فرمودید رجل صالح، فرد صالحی که قرآن به تمجید از رفتار او پرداخته و از اون رفتار جا دارد که درس بگیریم، کمک میکند به مظلومینی که اینها کسانی بهشون حمله میکردن، اذیتشون میکردن، سد میسازه براشون و اینها. اما اینکه کوروش هست یا نیست این مورد اختلاف عرض میکنم. مثلا خود مرحوم علامه طباطبایی گرایشی پیدا کرده در تفسیر المیزان به اون سخن ابوالکلام آزاد، کوروش از ذوالقرنین کتابی داره ابوالکلام آزاد که یک محقق اهل هند بوده، ایشون کتابی داره با همین عنوان تقریبا کوروش یا ذوالقرنین، و در اون کتاب ادله میاره دال بر اینکه اینها یک بودن. علامه طباطبایی به هر حال یک گرایشی به سوی این مسئله پیدا میکنه، به تبع مرحوم علامه محققینی به همین ترتیب گرایش پیدا کردن. من یادمه که شاید حدود تقریبا 16-17 سال پیش بود که نشستی برگزار شد، یک دوتا از محققین معاصر جناب آقای دکتر محمد دشتی، جناب استاد یعقوب جعفری که مفسر قرآن هستیشون، هر دو آمدن و در اون نشست تأیید میکردن، یعنی گرایش به این داشتن که همین با کوروش یکی بدانن، و اینو چاپ هم کردیم در فصلنامه تاریخ در آینه پژوهش و فضای مجازی موجوده. در این حال معنیش نیست که من دارم به قاطعیت تایید میکنم، اما چنین دیدگاه‌هایی هم وجود داره.
خیلی ممنون جناب استاد، بهره‌مند شدیم و عزیزان بزرگواری که همراه برنامه خودشون بودن ممنون هستیم. انشاءالله دعا بفرمایید، باز هم توفیق خدمت و زیارت و اینکه در محضرتون باشیم خداوند این خدمت رو برای ما نصیب بکنه و از ما سلب نکنه. تا برنامه دیگر شما عزیزان رو به خدای منان می‌سپاریم و با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا یار و نگهدارتون باد. اللهم صل علی